بسم الله الرحمن الرحیم. در دو هفته گذشته نکته هایی رو درباره آخرین جمله صفحه 32 معاشر الناس تدبر القرآن و فهموا آیاته و انظروا الی محکماته و لا تتبعوا متشابهه صحبت کردیم و راجع به اینکه حضرت فرمودن لن یبین لکم زواجره، باطن قرآن را برای شما بیان نمی کنه، و لن یوزه لکم تفسیره، تفسیر قرآن رو برای شما توضیح نمیده مگر این علی که دستم در دست اوست و دارم برای شما میگم. دو تا نکته امروز میگم، یکی راجع به این جمله ان من کنت مولاه فهازا علیون مولاه و هو علی ابن ابی طالب اخی و وسیع و موالاته من الله عز و جل انزلها علی. یه نکته هم اگر رسیدم راجع به ان علی هم و طیبین من ولدی من صلبیه هم سقل الاسقر و القرآن و الثقل الاکبر. نکته که راجع به این میخوام بگم اینه که پیغمبر در این جملات که هفته پیش گفتم، دو هفته پیش جلسه 28 و الان جلسه 29، من خدمتتون عرض کردم که راجع به محکمات و متشابهات قرآن پیغمبر صحبت کردن، بعد گفتن باطن قرآن رو جز علی و بعدش میگن جز فرزندان علی کسی برای شما توضیح نمیده، تفسیرش هم در دست ایشونه. امروز به تفسیر یه واژه دیگه میگن، میگن برداشت از جمله، برداشت از آیه، برداشت از این قانون. معمولا توی مجلس شورای مملکت ها یا مجلس سنای مملکت ها خیلی وقتا یه به اصطلاح قانون هایی میگن، یه جمله هایی میگن، رئیس جمهور یه صحبتی میکنه، امپراتور یه صحبتی میکنه، بعد معمولا توی روزنامه های سیاسی چیکار میکنن؟ تفسیر مینویسن، مینویسن برداشت، مثلا میگم وزیر کشور این بوده، برداشت وزیر جنگ این بوده، برداشت وزیر علوم مثلا این بوده. برداشت ها مختلفه، از حرف کی؟ یه نفر رئیس جمهور که یه آدم معمولی، یه خود سطح بالاتره. خداوند متعال قانون گذاشته تا ابد. قانون تا ابدش چیه؟ قرآن کریمه. پیغمبر اکرم این قرآن کریم آورده، خداوند متعال تا ابدالآباد و تا قیامت قانون گذاشته. حالا که قانون گذاشته، این قانون عبارت به عبارت مردم گفتگو شده که عبارت عربیه، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، که بتونید تعقل کنید و فکر کنید. این کتاب عربی تفسیر داره و باطن داره. لن یبین لکم زواجره، این زواجر و باطن هم به تفسیر میخوره هم به تأویل میخوره که اون هفته براتون گفتم. ولن یوزه لکم تفسیره، برداشت آیه رو علی بلده. چرا؟ برای اینکه معلم قرآن و آورنده قرآن من هستم و اون اولین شاگرد منه. خیلی طبیعیه دیگه، الان هم در دنیا اینجوریه، نفر کتاب قانون مینویسه. الان تمام کشورها قانون دارن، کتاب قانون ندارن، دارن. این قانون‌ها یه عده متخصص دارن که قانون‌ها رو توضیح میدن. تو ادارات مختلف که میخوان این قانون رو تو وزارت‌های مختلف عمل کنن، معمولا میگن برداشت شما از این جمله اینه، شما از این چی میفهمین؟ گاهی با یه نقطه قانون عوض میشه، با یه ویرگول معنا عوض میشه، با سوالی کردن معنا عوض میشه. مثلا میگم در قرآن کریم آیاتی داریم که حالت سوالیه، آیا شما چند تا خدا دارید؟ بعضی وقتا آیاش نیست، فقط لحنش، اینتونیشن صداش نشون میده که سوالیه. شما چند تا خدا دارید؟ این چند تا خدا دارید رو با چی معلوم میشه؟ با اینتونیشن صدا معلوم میشه. یه وقت من که شما چند تا خدا دارید، این خبریه. شما چند تا خدا دارید؟ سوالیه. شما چند تا خدا دارید؟ هم سوالی هم انکاریه. ببینید، ولی در نوشتار چیه؟ جمله یه جوره. شما چند تا خدا دارید؟ خبری، سوالی، انکاری. اوکی؟ با چی معلوم میشه؟ با اینتونیشن صدا. خب همیشه که اینتونیشن صدا نیست، پس باید کسانی باشن که عالم به این کتاب باشن، بگن که این سوالیه، این خبریه، این انکاریه. خیلی مهمه، اون وقت قرآن پیغمبر میفرماید ولن یوزه لکم تفسیره الا الذی انا آخذون بیده، برای اینکه یک کتاب محدود بخواد در وقت نامحدود حکومت کنه باید مفسرانش مورد اعتماد باشن. الان کتاب قانون اساسی ایران چقدر تفسیره داره، چقدر متمم داره، همه جای دنیا اینجوری ها متمم داره، تفسیره داره، که برای اینکه این کسانی که با این کتاب برخورد دارن بتونن اینا رو تفسیر کنن و بدونن که چی میگن، مراد آیه رو بگن، مراد جمله رو بگن. ایشون پیغمبر اکرم از اولی که اومده گفته این قرآن رو تفسیرش و توضیحش و باطنش رو این علی و فرزندان علی میگن، یعنی شاگردای مورد اطمینان من. و اونایی که بعد از پیغمبر بلافاصله قرآن رو نوشتن و قرآن علی رو نگرفتن، به خاطر اینکه یه خصوصیتی که قرآن نوشته امیرالمومنین داشت، شأن نزول آیات و تفسیر آیات و روایات که مربوط به ائمه هستن ذیلش بوده، قبول نکرد. بعدم حضرت وقتی آورد عرضه کرد اونا قبول نکردن، گفت چی؟ گفت دیگه این قرآن رو نخواهید دید تا فرزندم قیام کننده امام زمان علیه السلام براتون بیاره. فرمودن اینو دیگه به شما عرضه نمی کنم، نمیدم تا فرزندم امام زمان علیه السلام بیاد و این قرآن رو برای شما بیاره، برای مردم بیاره. لذا اینی که امام زمان علیه السلام میان قرآن رو میارن، اون قرآن است که دست امیرالمومنین علیه السلام بود، الان پیش ایشونه. یعنی کلن یادگاری های ائمه و انبیا هرچی داشتن الان خدمت امام زمان علیه السلام، و ایشون که میان تمام اونها رو میارن. که مثلا میگم تورات و انجیل اصلی تحریف نشده در غار انطاکیه هست، که میگن تو ترکیه است جاش، روایت داره ها، فی غار انطاکیه تو روایاته که حضرت میرن تورات و انجیل اصلی را که تحریف نشده از غار انطاکیه بیرون میارن و باش به مسیحی ها و یهودی استدلال میکنن. اینا هم پیش امام زمان علیه السلامه. اون وقت بعد از اینکه اینو گفت لن یوزه لکم تفسیره الا الذی انا آخذم بیده، اومدن حضرت امیر علیه السلام رو باز با فرهنگ دیگه معرفی کردن. ببینید الان از یه سنی بپرسی که ابوبکر و عمر چی کاره هستن، نمیگه تمام کارهایی که پیغمبر میکرد اینا مسئول بعدیش هستن، میگه اینا خلیفن، حکومت رو اداره میکنن. ما چی میگیم؟ میگیم که بعد از پیغمبر خلیفه پیغمبر یعنی خلیفه در ریسترین و درشترین موضوعات و ملاک ها و فرمت ها و فاکتورها. یعنی چه؟ یعنی امیرالمومنین علیه السلام هم در رأس سیاست، هم در رأس علم، هم در رأس قرآن، هم در رأس اخلاق، هم در رأس تربیت، همه چی. وقت این همه چی از کجاست؟ دقت کنید جمله رو، ان من کنت مولاه فهذا علی مولا، اونی که من مولای او هستم، مولا سرپرست، اولا به تصرفه. در چی مولا هستی یا رسول الله؟ در دین، در دین مولا هستم. اگر دین همه چی داره که داره، منم مولای همه چی شما هستم. دین همه چی داره دیگه، هم اقتصاد داره، هم نظام داره، هم سیاست داره، هم علم داره، هم اخلاق داره، هم جامعه داره، هم فرد داره، هم تربیت داره، هم شغل داره. اگر دین همه چی داره، من کنتم مولاهو. وقتی یه عباراتی هم هست که در اون جمله های قبلی گفتش که من اولا بکم من انفسکم، یا عبارات های بعدیه، من اولا بکم من انفسکم، کی به شما از خودتون حتی نزدیک داره؟ قالو الله و رسوله، درسته؟ قالو الله و رسوله، بله دیگه، باشه، بارک الله. ثم قال ایها الناس، من اولا بکن من انفسکم، قالوا الله و رسوله، صفحه 36. مولا یعنی چی؟ مولا یعنی اولا به تصرف. اولا به تصرف یعنی چی؟ اگه خواستید یادتون بمونه، با این جمله شعر یادتون بمونه، دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. دوباره میخونم، دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. نزدیکتر از من به من است، شعران فهمیدن. وقت پیغمبر فهمده الست اولا، من اولا بکن من انفسکم، کی نزدیکتر از خودتون به خودتونه. در فرهنگ آیات قرآن هست ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا حائل میشه بین انسان و قلبش. و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه و انه الیه تحشرون. 24 انفال، بدانید ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا حائل میشه فاصله میشه بین انسان و خودش. قلب اینجا خودشه. گفتیم که خود انسان چند تا تعبیر داره؟ بگو ببینم. بارا گفتم 4 تا: روح، قلب، نفس، عقل. این همون روح انسانه. روح، نفس، قلب، عقل. تعبیری که از انسان میشه گاهی روحه، گاهی نفسه، گاهی قلبه، گاهی عقله. میفرماید که در اینجا میفرماید که و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه و انه الیه تحشرون. بدانید که خدا حائل میشه فاصله میشه بین انسان و قلبش، یعنی بین انسان و خودش. خیلی مهمه. اون وقت اینجا گفته چی؟ گفته مولا. مولا یعنی اولا به تصرف، یعنی اونی که به انسان از خودش نزدیکتره. گفته که این تفسیر این قرآن رو کسی میگه که الان دستمه، دستم به دستشه، بلندش کردم. و معلمکم، اعلام میکنم به شما، یواش نمیگم، ان من کنت مولاه فهذا علی مولا. در چی مولاست و سرپرسته؟ در نداره، در همه چی، استثنام نداره. بعد خودش اینجوری گفته و هو علی ابن ابی طالب، علیه، اخی و وصیی، برادر منه، یعنی سطح منه. البته پیغمبر خودش رو سطحش آورده پایین، تواضع کرده. برادر منه، سطح منه و وصی، وصی منه. وصی منه در چی؟ در اموالم؟ نگفته. وصی من در قرآنم؟ نگفته. وصی من در حکومتم؟ نگفته. پس وصی مطلقه. وقتی میگم فلانی وصی فلانه، میگن در چه قسمت؟ میگن در همه چی وصیشه. در خرید، در فروش، در اجاره، در پول، در برنامه های بچه هاش و وصیی. بعد موالات یه لفظ خیلی فوق‌العاده ایه. و موالاته من الله عز و جل انزلها علیه. موالاته من الله عز و جل انزلها علیه. موالات یعنی سرپرستی که به اصطلاح زیر سرپرستی داره. موالات با ولایت، موالات با به مفاعله است، یعنی سرپرستی که دو طرف داره. مثلا میگم الان شما، این خانم ناظم این جلسه است، خانم کاوه ناظم این جلسه است، سرپرست اینجاست. دو طرف داره، یکی خودشونن که سرپرستن، یکی ما هستیم که تحت سرپرستیشون هستیم. موالات معناش اینه. و موالاته من الله عز و جل. منم اینو سرپرست قرار ندادم، خدا قرار داده. اولش گفتم چی؟ پیغمبران میگن او، پادشاهان میگن من. و موالاته من الله عز و جل انزلها علیه، یعنی سرپرستی پیغمبر از طرف خداست که بر من نازل کرده. اینو گفتن. بعد فرمودن حدیث ثقلین رو به صورت دیگه گفتن. حدیث ثقلین در مثلا جاهای دیگه که خیلی پیغمبر تکرار کردن، سنی هم نقل کردن تو کتاباشون هست. هر وقت شکی داشتین تو اون کتاب قسمت پشت صحاح سته هست. البته صحاح سته 9 تا صحیحه، منتها 6 تاشو هر گروهشون قبول دارن، مسلم و بخاری جز همشونه. دقت بفرمایید، صحیح سته ما داریم، یه وقت خواستیم ببینیم. اینجا عبارتی که در جاهای دیگه فرمودن انی تارکن فیکم الثقلین، بعضی جاها گفتن انی مخلفون فیکم الثقلین که ما مخلفون رو نقل کردیم تو مقدممون. انی مخلفون فیکم الثقلین، انی تارکن فیکم الثقلین، این هست. اینجا فرمودن که معاشر الناس ان علی و طیبین من بلدی من صلبهی هم ثقل الاصغر. ثقلم میخونن، ثقل هر دو درسته، ثقل رساتره. ثقل یعنی یادگاری گرانبها، ثقل یعنی گرانبها. تو ثقل یادگاری هم هست. انی تارکم فیکم، فرمودن که معاشران ناس علی و طیبین از فرزندان از صلب او، همس سقل الاسقر، یعنی اونها یادگاران باقی مانده کوچکترن، و القرآن از سقل الاکبر، یادگار بزرگتر من قرآنه. اینجا بزرگتر رو به چی نسبت داده؟ به قرآن، برای اینکه اصل تمام علوم اونها از قرآنه. یه جاهایی نگفتن که ائمه سقل اکبرن، جاهای دیگه یه جوری صحبت کردن که خلاصه قرآن با ائمه است، یعنی اینا باید احیا کنن قرآن رو، بگن خدا قرآن رو برای پیغمبر و ائمه نازل کرده. یه جایی هم همینجور مساوی نگفتن اون اصغر، نگفتن این اکبره. و القرآن و از سقل الاکبر فکل واحد منهما من به اون انصاحبه. این یعنی چی؟ فکل واحد منهما من به اون انصاحبه، بگیم اینم دخترانه. منبه از نبع میاد، نبع یعنی خبر، منبه یعنی خبر دهنده. یعنی چی؟ یعنی قرآن از اهل بیت خبر میده، اهل بیت از قرآن خبر میدن. یعنی چی خبر میدن؟ یعنی اون چی که علم دارن اهل بیت راجع به قرآنه، اونو که قرآن علم داره راجع به اهل بیته. خبر میدن از هم دیگه یعنی چی؟ یعنی با هم دیگه پارادوکس کانترادیکشن ندارن. لذا میفرماین که فکل واحد منهما من به اون ان صاحبه. هرچی گفت حسبنا کتاب الله، اونلی گاد، اونلی کتاب. پیغمبر چی گفت؟ گفتش که گفتن من به اون ان صاحبه و موافق له. قرآن با اهل بیت هم از هم خبر میدن، درباره هم دیگه صحبت میکنن، هم موافق هم دیگه هستن. یه نقطه قرآن با یک گوشه زندگی امام حسن، امام حسین، امام صادق مختلف نیستن. موافقون له، یعنی هر کدوم از اینها با صاحبش و همراهش موافقه. جمله بعدی رو بخون چیه؟ اگر میگفت لا یفترقان حتی یرد علی الحوض، یعنی چی؟ لا یفترقان، جدا نمیشن. لن یفترقا یعنی چی؟ هرگز تا آخر هیچ وقت جدا نمیشن. ادبیات که ما موقعی که عرض کنم خدمتشون که حروف جاره رو تو نحو میخوندیم، میگفتن لن نفی ابد میکند. در قرآن داریم لن ترانی یا موسی، موسی پیغمبر گفت ارن الله جهرتن. خدا اینا میگن، این دیوونه ها میگن که یهودی ها همیشه به ارادای بنی اسرائیل که میگن مال اینه، همیشه بهانه های عجیب میگرفتن، میگفتن که خدا خودتو، خدا خودتو نشون بده. گفت به تقاضای اونا گفت ارن الله جهرتن، خدا خودتو به ما نشون بده. فرمود چی؟ لن ترانی یا موسا، هیچ وقت من قابل دیدن با چشم نیستم، هرگز هیچ وقت. لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، قرآن و اهل بیت هرگز از همدیگه جدا نیستن تا در حوض کوثر بر من وارد بشن. پس اینجوریه، همیشه این دوتا با همن. اولای انقلاب که یه خود خرید کم شده بود، اینا ملت ترشی رو با مربا با هم دیگه میفروختن، میگفتن اگه دو تا شیشه مربا بخرید یه شیشه ترشی هم بهتون میدیم. این ترشی مربا همیشه با همه. شما یادتون نیست اول انقلاب اینجوری بود، خیلی از کاسبا ترشی هاشون رو با مربا فروختن. یادت عزم جون؟ یادت نیست؟ لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، این دوتا هرگز هرگز از هم جدا شدنی نیستن. یعنی باید قرآن را با اهل بیت، اهل بیت را با قرآن. اون وقت این چی رو نفی میکنه دختران من امروز؟ این روشنفکرهای لامذهب بیدین که اسم شیعه به خودشون گذاشتن و قرآن رو تفسیر میکنن بدون روایت و بدون گفتار ائمه، اینا اصل قرآن قبول ندارن. برای اینکه اگه قرآن رو قبول دارن که خدا آورده، پیغمبر آورده، همون پیغمبری که اینا آورده گفته اینا باید تفسیر کنن، خودم باید تفسیر کنم، اینا نمیتونن خودشون تفسیر کنن. بله یه نفر میتونه یه آیه رو بگه، احتمال اگه روایتی پیدا نکرد، بر علمای ما اینقدر محتاطن، یه روایتی که پیدا نمیکنن میگن احتمال میدیم معناش این باشه. خدا رحمت کنه، یکی از محتاطترین علمای مفسر کی بوده؟ مجلسی. مجلسی تو 110 جلد بهار هر کجا روایتی پیدا نکرده یا روایت رو خواسته معنا کنه، گفته من اینجوری متوجه میشم والله العالم. چقدر ادبه به ما یاد داده. وقتی اینا اومدن مجلسی رو کوبیدن که مجلسی کیسه شن آورده. لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، یعنی این دوتا همیشه با همن. بله، یه وقت هستش که شما یه آیه رو میخونین روایتی پیدا نمی کنین. البته بهتون بگم یه تفسیری چاپ شده، ایشون نوشته تمام روایاتی که تو کتاب‌های مختلفی بوده جمع کرده ترجمه کرده، 18 جلد تفسیر درآورده. چند روز پیش بهش زنگ زدم گفتم 10 دوره دیگه میخوام، گفت تمام شده دوباره داریم چاپ میکنیم. تفسیر اهل البیت اسمشه، اونجا اون سبزا بیاد نشون بدم. اگر شما بعدها انشاءالله تونستید به من بگید که بگم براتون بیارن، به منم تخفیف میدن. خیلی زحمت کشیده، البته یه خود ریزه برای ما پیرمردای خرفت یه خود سخت شده. این کتاب 18 جلد تفسیر اهل البیت، مثلا این جلد 18 هم از البروج تا الناس تفسیر کرده، چیز امیرکبیر هم چاپ کرده به اصطلاح نشر امیرکبیر که تموم شده، خیلی عالیه. یه طرفش روایته، یه طرفش ترجمه است. تمام روایات رو در هر کجایی که بوده آورده جمع کرده. مثلا سوره قدر دقت بفرمایید، الان سوره قدر رو اینجا آورده. چند صفحه زدم الان؟ خیلی. هر چی روایت راجع به سوره قدر بوده آورده و اینجا ترجمه کرده، کار فوق‌العاده‌ای واقعا کرده. این به اصطلاح اگر یه جایی روایتی پیدا نکردیم درباره آیه‌ای، میگیم احتمال میدیم با توجه به اونم، کار من و شما نیست، کار مراجع، کار حدیث شناسانه، کار کسانی که عربی میدونن، با فرهنگ روایات آشنا هستن، با فرهنگ آیات آشنا هستن، اونا بگن احتمال میدیم این باشه، احتمال. اما یه عده اومدن گفتن که موقعی که کمونیستی اومد تو دنیا، این مارکسیستا اومدن گفتن که آیات قرآن کمونیستی رو تایید میکنه. موقعی که لامارکیسم و داروینیسم اومد، یه عده اومدن گفتن داروینیسم رو تایید میکنه. موقعی که فیکسیسم اومد، یه عده گفتن فیکسیسم رو قرآن تایید میکنه. قرآن اصلا کتابه. یه جمله مرحوم آقای شریعت مدار گفت تا حالا از کسی نشنیدم. بچه‌ها پرسیدن که قرآن راجع به فیزیک، راجع به شیمی، راجع به علوم جدید، راجع به هیئت، جالب جمله رو گوش کنید چی گفته. ایشون فرمودن قرآن انسان تربیت کرده و انسان‌ها فیزیک و شیمی و طب و علم و اینها رو به وجود میارن. خیلی جالب گفت. قرآن شأنش تربیت انسانه، شأنش این نیست که نظریه فیزیکو بده. خب بعد که ما اومدیم به بچه‌ها گفتم که حرف فوق‌العاده‌ای فرمودن از اون دوست عالم، خیلی جاها من میگم، ولی اگر قرآن چون کتاب خداست به یه فرضیه‌ای صریح اشاره کرد، قطعا باید اون فرضیه نباشه، باید به تحقق رسیده باشه. قرآن شأنش نیست که الان به ما بگه که مثلا فیکسیست درست بده یا ترانسفورمیسم، به ما بگه که مثلا پلورالیست درسته یا حقیقت گرایی، رئالیست درسته یا ایدئالیست درسته. اصلا قرآن شأنش نیست، ولی اگر جمله ای را صریح گفت 100% باید اثبات شده ها باشه. اینم بدونیم. با یه صلوات به روح حضرت رقیه و حضرت خدیجه.